سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. گروه حماس میگوید که دور تازه مذاکرات قاهره برای برقراری آتش بس در غزه تا هنوز بی نتیجه بوده است. در این حال نیکاراگوآ امروز با اقامه دعوا علیه آلمان در محکمه بین المللی عدالت خواهان توقف کمک های نظامی آلمان به اسرائیل شد. کارشناسان حقوقی میگویند که فرمان اخیر رهبر طالبان که ممکن منجر به لغو نظام بازنشستگی مامورین حکومتی در افغانستان شود، نقض حقوق اساسی مامورین است. و امروز میلیون ها تن برای دیدن آفتاب گرفتگی یا خسوف که تا چند ساعتی دیگر در مکزیکو، آمریکا و کانادا آغاز می شود جمع شدند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 8 ماه اپریل سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌رسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی گزارش‌ها و داشته‌های این ساعت آغاز می‌کنم. حماس میگوید که هیچ پیشرفتی در دور تازه مذاکرات برای انفاذ آتش بس در غزه صورت نگرفته است. همکارم سید عزیز الرحمن جزئیات بیشتر تحولات در شرق میانه را با شما در میان میگذارد. از سوی دیگر فعالین آزادی مدنی و بیان به احتمال محدود و یا مسدود شدن فیسبوک توسط طالبان در افغانستان واکنش جدی نشان دادند. خانم راحیل کبیر فعال حقوق بشر با ما خواهند بود با تحلیل بیشتر این موضوع. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. در حالی که جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه امروز وارد هفتمین ماه آن شده است، حماس میگوید که هیچ پیشرفتی در دور تازه مذاکرات برای برقراری آتش بس صورت نگرفته است. قبل از این دو مقام امنیتی مصر از پیشرفت در این مذاکرات خبر داده بودند. دور تازه مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس دو روز قبل در قاهره پایتخت مصر آغاز شده است. جزئیات بیشتر را که شنیدید همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و با شما در میان بگذاره. آقای عزیز، چه چیز مانع رفتی مذاکرات در جریان در قاهره شده؟
خب یک مقام حماس که نخواست از اون نام گرفته شده، با گفته از این مقام هیچ تغییر در موقف اسرائیل دیده نمیشه و به همین دلیل هیچ پیشرفت تا کنون در این مذاکرات صورت نگرفته است. البته این بار اول نیست، بلکه در گذشته نیز در چنین مذاکرات به دلیل پافشاری و یا تاکید هر دو طرف بر خواستهایشان چنین مذاکرات بی نتیجه و یا ناکام به پایان رسیده است. خواست عمده حماس این است که اسرائیل باید حملات خود را در غزه به گونه فوری توقف بده، سربازان خود را به گونه کامل از غزه بیرون کنه و همچنان زمینی بازگشت بیجا شدگان داخلی در غزه را فراهم کنه. البته رهایی گروگانان در بدل رهایی زندانیان فلسطینی نیز شامل موضوع این مذاکرات می باشه. ولی در مقابل اسرائیل بر این تاکید داره که حملات خود را به گونه فوری توقف نخواهد داد و نه هم نظامیان خود را به گونه کامل از غزه بیرون خواهد کرد، بلکه به گفته اسرائیل تا زمانی که حماس یک تهدید باقی بمانه و کنترل غزه را در دست داشته باشه، با مبارزه خود در برابر این گروه ادامه خواهد داد. لینا جان،
بله. خب همزمان با ادامه جنگ در غزه، حکومت نیکاراگوا امروز علیه نقش آلمان در این جنگ هم در محکمه بین المللی عدالت اقامه دعوا کرده. ای ادعای نیکاراگوا مبنی بر چیست؟
خب نیکاراگوا از محکمه بین المللی عدالت می خواهد تا یک فیصله کنه و ای دستور رابطه که آلمان کمک های نظامی و دیگر کمک های خود به اسرائیل را توقف بده، چرا که بر اساس ادعای نیکاراگوا کمک آلمان باعث عظیم شه که یا باعث نسل کشی در غزه میشه و باعث نقض قوانین بین المللی میشه. لیکن وکلای مدافع آلمان ادعای نیکاراگوا را رد کرده و اسرائیل نیز گفته است که به خاطر دفاع از خود این جنگ را به پیش میبره و در اوایل امسال، یعنی زمانی که افریقای جنوبی در عین محکمه در برابر اسرائیل مدعی شده بود، یکی از وکلای مدافع اسرائیلی را گفته بود که اسرائیل در یک جنگ مبارزه میکنه که نه این جنگ را آغاز کرده و نه هم میخواست که این جنگ آغاز شود. ای که چه زمان محکمه بین المللی عدالت در برابر ادعای نیکاراگوا پاسخ خواهد داد و یا فیصله ابتدایی را اعلام خواهد کرد، ممکن چند روز و یا حتی چند هفته طول بکشه. ولی ای ادعا در حال صورت گرفته که امروز هم از حملات مرگبار هوایی اسرائیل در شهر رفح گزارش داده شده و مقام های صحی غزه گفتند که در طول 24 ساعت گذشته حداقل 32 نفر در باریکه غزه کشته شده که به اساس تعداد مجموعی تلفات ناشی از جنگ 6 ماه گذشته در غزه به گفته مقام های صحی به بیش از 33100 نفر رسیده است. لینا جان.
بله ممنون و سپاس از شما. تشکر. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه می گوید که حملات درون نیروهای اوکراینی و نیروگاه هسته‌ای تولید برق ژپروژیا بسیار خطرناک است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این حملات را یک اقدام تحریک‌آمیز بسیار خطرناک خواند و اضافه کرد که این حملات در دراز مدت پیامد منفی و بدی خواهد داشت. روسیه میگه که اوکراین روز یکشنبه 3 بار بر این نیروگاه هسته‌ای که تحت کنترل نیروهای روسی قرار دارد حمله کرد، ولی کیف میگه که این حملات از سوی اوکراین صورت نگرفته است. جنت یلن وزیر خزانه ایالات متحده امروز به چین هشدار داد که واشنگتن اجازه نمیدهد صنایع جدید آمریکایی با واردات چینایی از بین برود. خانم یلن این سخنان را در ختم مذاکرات 4 روزه با مقامات چینی در بیجینگ برای مهار ظرفیت صنایع آن کشور ابراز داشت. وی گفت که رئیس جمهور بایدن اجازه نمیدهد که وضعیت موسوم به شوک چین در اوایل سالهای 2000 صورت گرفته بود تکرار شود. در آن زمان سیلی از واردات چین به ایالات متحده سبب از بین رفتن حدود 2 میلیون شغل در آمریکا شد. او گفت که یکی انجمن تبادل نظریات برای رسیدگی به این موضوع ایجاد شده است، اما دستیابی برای حل نیاز به زمان بیشتر دارد. فردیناند مارکس جونیور رئیس جمهور فیلیپین امروز دوشنبه از چین خواسته است تا برای جلوگیری از واقعات بیشتری مانند برخورد کشتی‌ها و استفاده از پرتاب آب در دریای جنوب چین به گفتگو رو بیاورد. مارکس میگوید که فیلیپین به صحبت با چین ادامه می‌دهد و از تمام گزینه‌ها برای صحبت با کتله رهبری در چین استفاده می‌کند تا تنش‌ها در این منطقه بیشتر نشود. و اضافه کرد که امیدوار است که تمرین‌های اخیر نظامی کشورش با ژاپن، استرالیا و ایالات متحده باعث کاهش واقعات در دریای جنوب چین شود. این مانور نظامی روز یکشنبه با حضور 5 کشتی جنگی در آب‌های دریای جنوب چین اجرا شد. سفارت چین در مانیلا با تقاضاها در مورد واکنش به این خبر پاسخی را نکرد. وزارت دفاع کره جنوبی بیان داشت که دومین ماوراء جاسوسی انکشافی در آن کشور بعد از پرتاب از مرکز فضایی جان اف کندی در فلوریدا وارد مدار زمین شده است. این وزارت امروز در اعلامیه ابراز داشت که راکت فالکن 9 شرکت اسپیس اکس که این ماهواره را انتقال می‌داد روز یکشنبه پرتاب شد و ماهواره بعد از 45 دقیقه از آن جدا شد و وارد مدار زمین شد. این پرتاب در بهبوده رقابت‌ها روی ظرفیت نظامی در فضا با کره شمالی صورت گرفت. کره شمالی بعد از 2 پرتاب ناکام البته فرستادن ماورای جاسوسی به فضا گفته است که در سال جاری میلادی 3 ماوره جدید جاسوسی به فضا ارسال می‌شود. میلیون‌ها تن در آمریکای شمالی در انتظار کسوف یا آفتاب گرفتگی هستند که قرار است تا 1 ساعت و اندی دیگر در این منطقه به وقوع بپیوندد. حقوقدانان افغان عدم پرداخت معاش تقاعد را تخطی از حقوق کارمندان در افغانستان تلقی می‌کنند. این خبرها و دیگر گزارش‌هایی داریم که بعد از این وقفه مشاهده خواهید کرد. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که مسئولین 75 نهاد مدنی و خیریه و 2 حزب سیاسی را که به دعای این وزارت در سال 1402 خورشیدی فعالیت‌های غیرقانونی انجام دادند، نهادهای امنیتی معرفی کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه میگوید که از 17 نهاد که به گفته این وزارت در کارهایشان کمبودی و خلا وجود داشت و خلاف اصول فعالیت می‌کردند، تعهد گرفته شد که فعالیت‌هایشان را اصولی انجام دهند. این در حالی است که سرپرست وزارت عدلیه طالبان اخیر بار دیگر فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان را غیر قانونی خوانده و حکومت طالبان هفته گذشته 3 تن را برای فعالیت سیاسی در قندهار مجازات کردند. شماری از حقوقدانان افغان در پیوند به فرمان اخیر رهبر طالبان روی عدم کسر پول از معاش کارمندان برای تقاعد میگویند که اتخاذ چنین تصمیمی نه تنها سبب محدودیت و محرومیت حق اساسی مامورین حکومتی میشود، بلکه نقض موازین سازمان بین‌المللی کار را نیز به همراه دارد. در این حال تصمیم رهبر طالبان باعث نگرانی متقاعدین شده است که در انتظار دریافت حقوق تقاعد خود هستند. به گزارش از نجیب خلیل توجه کنید.
تولا آخونزاده رهبر طالبان به وزارت مالیه حکومت طالبان به منظور عدم کسر از معاش کارمندان ملکی و نظامی برای حقوق تقاعد، سر و صداهای را در میان مردم ایجاد کرده و نگران آینده ایشان هستند. افندی سنجر سخنگوی اتحادیه متقاعدین میگوید
در این فرمان بیشتر سر و صدا و تشویش ها برای مردم ایجاد شده، به خاطر از اینکه اولین بار است که وضع تقاعد در افغانستان بند میشه، ولی متاسفانه از ما 3 سال تیر شده که تابال حقوق تقاعد ما پرداخت نگردیده و ما متقاعدین دچار مشکلات هستیم. اکثریت متقاعدین به کارهای شاقت دست زدن که حتی کارهای چوانی، بوتبالشی و به تقیبی از آن خیرات جمع کردن، این موضوعات ما بسیار زیاد متقاعدین ما دارم.
عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان تصمیم طالبان را یک تصمیم گنگ می‌داند و می‌گوید
مسئولین مکلف است تا در رابطه توضیحات لازم ارائه بکنند، به خاطر که عدم وضاحت و شفافیت در این خصوص سبب خواهد شد که مامورین از یک حق اساسیش که عبارت از حق تقاعد است محروم خواهد شدند و ای بدون شک در آینده کسانی که میخواهند در دولت ایفای وظیفه بکنه به مو شوق و علاقه که میخواهند کار بکنن او از او محروم میشه و در پهلوی از او یک حق اساسیش است که نقض از این حق سبب میشه که مردم نسبت به نظام متنفر شوند، فاصله بگیرند.
حکومت طالبان در مورد این فرمان هبت الله آخونزاده جزئیات نداده است، اما به نظر میرسد که با صدور چنین فرمان شاید رهبر طالبان در صدد لغو قانون بازنشستگی کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان باشد. نصرالله استانکزی استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل تصمیم رهبر طالبان را نقض موازین سازمان بین المللی کار می داند و می گوید
اگر منظور حکم آخر ملا هبت الله آخونزاده قطع حقوق تقاعد باشد، یکی از حقوق اساسی کارمندان مطابق به موازین حقوقی بین المللی نقض شده، به این معنی که در قوانین مربوط به کار یکی از تضمینات مثل بیمه اجتماعی و حقوق تقاعد کارمندان هست که متاسفانه با نقض ازی علاوه به اینکه قوانین نافذ مملکت ملغا میشه، در کنار از او افغانستان عضویت سازمان بین المللی کار داره و کنونسون های مربوط هم یک تضمین کرده، بنان نقص صریح از او هست و در مغایرت با او قرار می گیره.
این در حال است که چند پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که قانون تقاعد تعدیل شده است و بر اساس قانون جدید حقوق متقاعدین پرداخته خواهد شد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
طالبان میگن که طرح محدود یا مسدود کردن کامل شبکه اجتماعی فیسبوک را در افغانستان روی دست دارند. این نظریه طالبان باعث واکنش گسترده مدافعین آزادی رسانه‌ها شده و آن را مخالفت آشکار حکومت طالبان با آزادی بیان و عقاید مخالف خواندند. تحلیل بشری مازور از خانم راحله کویر فعال حقوق بشر میشیم که از ایالت مریلند با ما هستند. خانم کویر سلام و سپاس از وقتتان. بعد از توقف نشرات برخی از رسانه‌های مثل صدای آمریکا در افغانستان توسط طالبان و سانسور و کنترل رسانه‌های داخلی، حال طالبان قصد مسدود کردن و سانسور کردن رسانه اجتماعی مثل فیسبوک را دارند. این تصمیم تا چقدر به نظر شما در عرصه خاموش‌سازی عقاید مخالف با طالبان میتواند تاثیرگذار باشد؟
سلام به شما خانم روزبه و همچنان بینندگان محترم. خب در قدم اول شما میفهمید که فیسبوک و شبکه های اجتماعی یک نقش بسیار مهم را در ایجاد ارتباطات و همچنان ارائه معلومات و تبادله معلومات و دسترسی به اخبار فوری برای مردم در جهان مساعد ساخته و همچنان در توسعه و گسترش آزادی بیان و آزادی رسانه ها نقش مهم را ایفا کرده. و اما طالبا متاسفانه که یک ضدیت عمیق با حقوق و آزادی های مردم دارند، چنانچه در مدت زمانی که اینا به قدرت رسیدن محدودیت ها و ممنوعیت های بسیار جدی را در عرصه حقوق آزادی های مردم از جمله آزادی بیان، آزادی رسانه ها به وجود آوردن، مثلا محدود ساختن و حتی ممنوعیت آزادی خبرنگاران و ژورنالیست ها در افغانستان و رسانه های افغانستان دلیلش یکی از این ضدیت ها است. و این ضدیت نشان میده که رژیم طالبان یک رژیم خودکامه است و ترس مهم را که به خاطر ضدیت با آزادی بیان و آزادی رسانه ها داره این است که اخبار و معلوماتی که در مورد جنایت آنها علیه مردم پخش میشه مانع پخش و نشر و آگاهی مردم و دیگر کشورهای جهان از جنایات شوند که امروز در افغانستان علیه مردم افغانستان اعمال میشه. بنان اینا تصمیم گرفتن که فیسبوک و رسانه های اجتماعی را در افغانستان محدود بسازن و این بخش اون زمو ضدیت با آزادی بیان رسانه ها است.
خانم کبیر، در حال که جان از حکومت طالبان میخواد که حکومت خود را هم شمول بسازند، طالبان بالعکس با جدیت در پی خاموش ساختن نظریات مخالف و انتقادها از حکومت خود هستند. برای نظر شما واکنش جان باید به یمن کرده طالبان چی باشه؟
خب واکنش جهان البته یکی واکنش صرفا روی محکوم کردن این مثلا برای جهانی که امروز آزادی بیان و آزادی رسانه ها و آزادی مردم در محور توسعه و همچنان تامین صلح و توسعه پایدار قرار دارن، طبعا که این تصمیم یک تصمیم است که توسط از اونا محکوم میشن. ولی به نظر ما فراتر از اینکه این تصمیم محکوم شوه، باید اونا اقدامات جدیدتر بگیرن. و خب فعلا شما میفهمین که طرح ملل متحد هم در جریان است و یکی از شرایط از او ای است که طالبان باید تمام حقوق و آزادی های مردم افغانستان اعاده بکنند و این امر باعث از این میشه که تا جهان نسبت به اونمو برنامه تجدید نظر کنن.
خانم کبیر، وقت بسیار کم است. فیسبوک تنها رسانه است که در افغانستان زیاد استفاده میشه. زنای معترض از او استفاده میکردن تا برداشت و واکنش طالبان علیه خود را به نشر برسانند. به نظر شما تا چه حد خفقان را در عرصه تخطی های حقوق بشر طالبان بیشتر میسازد؟
قطعا چنان در شروع هم گفتم که ترس را که طالبان دارن از افعال بودن فیسبوک و شبکه های اجتماعی و در مجموع رسانه هایی است که جنایات از اونا افشا نشوند. بنان اعتراضاتی که در افغانستان صورت میگیره، بخصوص زنان افغانستان که یک نقش بسیار اساسی را برای اعتراضات در مقابل طالبان داشتن و دارن، متاسفانه با مسدود کردن فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی طالبان بیشتر مجال می‌یافتند که اونا هر طرف جنایت را که نسبت به سرکوب زنان از جمله دستگیری زنان، زندانی ساختن زنان و جنایاتی که در زندان علیه زنان صورت می‌گیرند، اینمی صداها را خاموش بسازن، امی صداهای اعتراض خاموش بسازن، امی معلوماتی که از افغانستان و سایر جهان نسبت به جنایاتی که بر علیه زنان افغانستان صورت می‌گیره، اینمی معلومات درستی یا در وقت مشخص یا زودتر به جهان نرسه و مردم افغانستان که در بیرون از افغانستان هستند، اونا نتانن که با معلومات فوری در مورد جنایات علیه زنان صورت میگیره دسترسی داشته باشن.
بعضی از فعالین مدنی در رسانه‌های اجتماعی مثل شبکه ایکس در فیسبوک خواهان مسدود شدن حساب‌های طالبان شده بودند. بعد از شما فیسبوک در واکنش به تصمیم طالبان باید وارد عمل کردی از این نوع شوه و حساب‌های از اونا را در رسانه مسدود کنه؟
البته قبلا شرکت وامتا تصمیم گرفتن که یک نظر به اونم قانون تروریسم که در امریکا وجود داره، با اساس از اون قانون تروریسم امو اکانت ها و پاپری های فیسبوک و همچنان شبکه های اجتماعی طالبان هم محدود بسازن یا مسدود کنن. بنان البته فکر میشه که یکی از واکنش های یکی از دلایل بر واکنش طالبان در مقابل امی باشن. و اما به نظر من تصمیم فیسبوک به خاطر مسدود کردن اکاونت های فیسبوک طالبا یک تصمیم معقول است، بخاطر از اینا که از طریق دسترسی به شبکه های اجتماعی از جمله
سپاس از
تبلیغات خود و خاطر گسترش تروریسم انجام
میده. بله، ممنون و سپاس از وقتتان، از تحلیلی که در قبال این موضوع را کردیم. تشکر.
تشکر از شما.
می‌پردازیم به خبر در آمریکای شمالی. میلیون‌ها تن امروز در ایالات متحده، کانادا و مکزیکو شاهد کسوف یا آفتاب گرفتگی خواهند بود که در آن کره ما مانع تابش نور خورشید تا حداقل 4 دقیقه بر زمین خواهد شد. این کسوف از مکزیکو آغاز می‌شود و بعد در ایالات متحده و کانادا مشهود خواهد بود و ساعت وقوع آن حوالی ساعت 1:30 عصر به وقت واشنگتن دی سی ذکر شده است. پروسه حرکت کره ما به سمت آفتاب و بعد عبور از مقابل آن حداقل 80 دقیقه را در بر خواهد گرفت. قبل بر این یک کسوف یا آفتاب گرفتگی بزرگ دیگر در آمریکای شمالی در سال 2017 به وقوع پیوسته بود. در حالی که اکثر مهاجرین افغان در پاکستان به دلیل سرنوشت نامعلوم خود نگرانند، یک جوان افغان در اسلام آباد برای روحیه سازی به جوانان افغان و پاکستانی نواختن گیتار را آموزش می‌دهد. مسکا ساپی گزارش تهیه کرده از همکارم خدیجه مالکوزایی می‌شنوید.
مهاجرت و آموزش موسیقی. با وجود دغدغه‌های مهاجرت، این جوانان گرده هم آمده و نواختن گیتار را می‌آموزند. یاسر هویدا که باشنده اصلی کابل است می‌گوید در این مرکز موسیقی که آهنگکده نام دارد، هفته 2 روز و جوانان افغان و غیر افغان موسیقی می آموزانند.
بعد از دنبال کردن علاقه هایم در افغانستان در بخش هنر، رسامی و مخصوصا موسیقی، تانستم که یک اکادمی را در کابل فعال کنم و در اونجا صنفای گیتار، دنبوره و همچنان دو گروه سرود فعال کرده بودیم. متاسفانه با آمدن طالبا صنفای ما بسته شد، وسایل ما را شکستاندن و متاسفانه ما را در یک برنامه گیر کردن و حدودا 3 هفته ما بندی بودیم که خیلی شکنجه کردن و به سختی وقتی که آزاد شدیم مجبور شدیم که افغانستان را ترک بگوییم، کشور ما را بیاییم به پاکستان. فعلا مدت 2 سال میشه که در پاکستان هستیم که در اوایل واقعا دپرشن و نگرانی ما خیلی زیاد بود، ولی دوباره کوشش کردیم که فعالیت خود را ادامه بدیم و خوشبختانه در اکادمی موسیقی که زیبات اکادمی موسیقی بود که تا من پیدا کدم، اینجا صنفای گیتار شب برمه دادن.
بیشتر این جوانان دختران هن که از رفتن به مکتب محروم شده و از یک سال بدین سو به آموختن این هنر رو آوردن.
ما در حدود یک سال میشه که در گروه سرود هستم و خیلی آموزش های مثلا خیلی خوب دیدیم که مثلا گروه آهنگ های میهنی را اجرا داشتیم و خیلی فایده خیلی خوبی داشت که مثلا اجتماعی شدیم، با همه آشنایات زیادتری دیدیم. در چندین برنامه هایی که اجرا کردیم، مثلا یکی از برنامه های پاکستان افغانستان بود که اجرا داشتیم و جشن هزاره بود که اشتراک داشتیم.
ما واقعیت پشت از این سیم زیاد بگشتیم تا این سیم پیدا کردیم، اما این سوال خوبی برای ما میده. ما به برنامه زیاد اشتراک کردیم، همچنان با آن کده به این کلگی برنامه اشتراک میکنیم و برنامه بیرونی هم رای استاد خود اشتراک میکنیم.
خانه ما در اولپیندی است که مسافت زیاد تا اینجا را داره و کرای رفت آمد ما نداریم که بیاییم اینجا روز با تمرین. و یک دیگه مشکلات موی است که حالا موسیقی نداریم.
در میان این جوانان یک تن از شهروندان پاکستان نیز شامل است که نواختن گیتار را می آموزد.
من به آیتی تو مجھے پتا چلا کہ ایک افغان.
3 ماه قبل شامل این مرکز شدم، ولی وقتی که فهمیدم که مربی ام یک افغان است اندکی نگران شدم، زیرا مشکل زبان داشتم. اما گیتار را به زودی آموختم. می توانم بگویم که این یک استعداد بسیار خوب در پاکستان است.
با وجود آنکه یاسر هویدا هنر همیشگی خود را دنبال می کند، ولی می گوید که نسبت به آینده نامعلوم نگران است.
تا اینجا بسیار قیمتی است، یکی ما ویزا نداریم، از طرف پلیس آزار اذیت میشیم و در پهلوی از اینا روی همه از اینایی که واقعا سرنوشت ما نامعلوم است، این خیلی ما رنج میده.
در حالی که ساز و سرود در افغانستان ممنوع می باشد، این جوانان می گویند اگر از آنان در اینجا حمایت شود می توانند خوب بدرخشند. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
لباس های سنتی افغانستان در میان جوانان مهاجر افغان در سویدن رونق یافته و اکثر این لباس ها در افغانستان تهیه می شود. برخی از فروشندگان میگن که با افزایش مهاجرین افغان و نزدیک شدن عید، تجارت این نوع لباس ها نیز رونق یافته است. ولی آریان گزارش می دهد.
چگونگی پوشش مردمان هر کشور بخش مهمی از فرهنگ بومی کشور هاست. مردمان هر بخش از افغانستان نیز پوشش های متفاوت سنتی دارند، لباس های برای مردان و زنان. در این پسانترها لباس های سنتی افغانستان نیز در اروپا بازار گرمی دارد. هبا آریا، مغازه‌دار لباس های سنتی افغانستان در شمال اروپا در سویدن است.
لباس افغانی رونق بیشتر پیدا کرده دوی اواخر، تقریبا کلشان جوانان هستند و بسیار علاقمند هستند به لباس های افغانی، فرهنگ افغانی، و کسایی هم هستند که اصلا افغانستان نبودن و لباس های افغانی را ندیدن که چه قسم از بازی نمیان میبینن، خوش میشن و خوش دارن که از فرهنگ افغانی که دارن استفاده کنن و لباس هایش بپوشن.
بیشتر در میان جوانان مهاجر پوشش های سنتی در مناسبت های ویژه پررنگ است، مثل اینان که در یک برنامه موسیقی محلی با برتن کردن لباس های سنتی آمدند. مریم اصغری نزدیک به یک سال می شود که به سویدن آمده است، تازه عروس است، خیلی به فرهنگ و پوشش اروپایی ها هنوز عادت ندارد، خوش دارد اما پوشش سنتی بومی داشته باشد.
این لباس ها ساخت وطن است و یادی از گذشته هایی که در افغانستان بودیم و این لباس ها را به مناسبت های خاص می پوشیدم و امروز این شب هم چون کنسرت بود با او دلیل افغان ها اینجا جمع میشن، بعد از دیر مدت بازم یادی از لباس وطن خود با کدم. البته این قسمت های چرمدوزی و پاولی هایی که شما می بینین این را خود مادر جانم با دستای خودش دخته برم.
اکثر افغانهای مهاجر در سویدن نیز در مناسبت‌های خاص چون جشن‌های عروسی لباس‌های سنتی می‌پوشند. پسران جوان و دختران جوان اما پر زرق و برق تر. محمد با دو دخترش شوق لباس محلی افغانستان در سر دارند. جشن عروسی یکی از بستگانشان است. شرط شده است که همه نزدیکان عروس و داماد باید لباس‌های سنتی بپوشند.
لباس ما محلی میگیرم یا به خاطر رنگ بوی کابل بیارم یا که یک تنوع شوه بر بچه ها یاد بگیرم رضا که ما سنت دارم برای شیرنخوری یا هنابندان چیزا.
هر بخش از افغانستان لباس های متفاوت قشنگ سنتی دارد، لباس هایی که معمولاً با دست دوخته و زیبایی آفرینی میشوند و این پوشش ها که یادگار بومی برای نسل نو در غربت است. عبدالولی اورین، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر مالمو، سویدن.
تلویزیون آشنای صدای امریکا در همینجا خاتمه می‌یابد. امیدوارم دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را که هم اکنون جریان دارد فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.